رجبی ها کجا هن؟ این اهل رجب کجا هن؟ خواه کوشن عین رد میگه اونجا هر کسی که ماه رجب رو جدی گرفته، مثلا توش روزه گرفته، اونجا سرشون رو بلند میکنن و اون فرشته دستشون رو میگیره و از اون محشر جداشون میکنه، میگه بیاید دنبال من، بیاید اهل رجب، بیاید با من. از خدا بخوایم که امشب که شب جمعه است ما رو اهل رجب قرار بده. وقتی اون فرشته میگه کجا آن اهل رجب، عین رجبیون، بتونیم سرمون رو بلند بگیریم. وگرنه فکر نمی کنم محشر جایی باشه که به این آسانی ها بشه ازش سالم عبور کرد، فکر نمی کنم. خب ببخشید یه صلواتی بفرستید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد قال لهم هارون من قبل یا قوم انما فتنتم بهی و ان ربکم الرحمن فاتبعونی و اطیعوا امری، قالوا لن نبرح علیه عاکفین حتی یرجع الینا موسی. خب با توجه به کمبود زمانی که در باهاش مواجه هستیم، من اجازه میخوام که به سرعت و بی مقدمه وارد اصل گفتگومون بشیم. فقط یادآوری کنم که ما به این نکته بسیار جالب در جلسه قبل رسیدیم که از هیچ کجای آیات قرآن و از هیچ کدوم روایات سخنی دال بر انکار نبوت هارون توسط بنی اسرائیل در فتنه سامری دیده نمیشه. این خیلی نکته تکون دهنده ایه. و بنابراین با توجه به اینکه مسلم بود که هارون وزیر موسی و پیغمبر خداست، کاملا مسلم بود این موضوع میان بنی اسرائیل و از روز اول موسی گفته بود و هارون رو کاملا شریک دعوت موسی میدونستن در پیغمبری، کما اینکه بارها از زبانهای گوناگون این تعبیر تصریح شده بود که رب هارون و موسی، ما به این مسئله اصلی رسیدیم که عجب، پس اینها هارون رو هم به از پیغمبری عرض کنم که خل نکرده بودن یا منکر نبوت هارون هم نبودن. پس معنای فتبعونی هارون چه بود؟ فتبعونی که در واقع شاکله اصلی دعوت همه پیغمبران به مردمی بوده که دعوت میکردن، شاکله اصلی سخن هارون این بوده که این جایگاه نبوت رو و موضع و مقام و کار کردی که نبوت یک نبی در زندگی شما داره، این رو درست بفهمید. و این دقیقا همون حرفیه که ما در تمام ماجراهای بنی اسرائیل قدم به قدم داریم دنبال میکنیم، چه در چلنج ها و چالش هایی که با خود موسی داشتن، چه در فتنه سامری. اینها منکر نبوت هارون نبودن و بعد از این هم ما هیچ جا نمیبینیم که در فتنه سامری یا قبل از اون یا بعد از اون اینها بگن که هارون مثلا یک کذاب بوده یا یک شیاد بوده یا بی خود گفته که من پیغمبرم، پیغمبر نبوده. اگر واقعا چنین نکته ای وجود داشت، جا داشت، اینجا کمترین اشاره ای ما توی روایات، دست کم توی روایات میدیدیم، در حالی که نیست، در قرآن هم نیست. انکار نبوت هارون نیست. پس هارون وقتی میگه فتبعونی، در حقیقت داره دعوا رو خیلی واضح، واضح که میگم از نگاه ما خیلی واضح داره بیان میکنه که بابا جان اگر واقعا من پیغمبر شما هم، اگر والا نتیجه این که شما یه پیغمبری قبول دارید اینه که دینداری میکنید دیگه، یا دینورزی میکنید، یا تدین میکنید دیگه، یا تدایون میکنید دیگه، خیلی خوب، دلداری کردن یعنی چه؟ مستلزم چیه؟ اینو درست بفهمید. و میبینیم که و دیدیم که جلسه قبل گفتم این فتبعونی به طور خلاصه پس معنیش این میشد که هارون به اینا گفت آقا جان اگر دین رو قبول دارید، اگه منو به پیغمبری قبول دارید، این دیگه معنا نداره که تو بعضی از امور اونم به انتخاب خودتون به تعبیر امروزی ها به صورت برون دینی بخواید حوزه‌ای برای دین محدود کنید و حدی رو برای به اصطلاح جایگاه دین در زندگی قائل بشید. معنی فتبعونی این میشه دیگه. فارغ از دین توسط خودتون به صورت برون دینی معلوم کنید که دین در چه جاهایی باید دخالت بکنه و در چه جاهایی نباید دخالت بکنه. اگر من رو پیغمبری قبول دارید فتبعونی، به طور مطلق فتبعونی. این مطلبی بود که ما جلسه قبل بهش رسیدیم و دیدیم که بسیار بسیار مطلب جالب توجهی لااقل به نظر بنده اومد. اما من عرض کردم خدمت شما که هارون بنا به اون چیزی که قرآن میگه غیر از فتبعونی یک عبارت دیگه هم به اینها گفت، وعتی او امری. نه فقط فتبعونی، اطاعت امر منم بکنید، نه فقط پیروی کنید منو، اطاعت امر منم بکنید. من ازتون خواسته بودم راجع به این مسئله فکر کنید که احیانا چه تفاوتی وجود داره میان فتبعونی و میان عتی او امری، چه تفاوتی وجود داره؟ خیلی سوال ساده ایه ولی بسیار سوال مهمیه که چه فرقی است بین اون جایی که میگی من پیروی یکی رو میکنم یا من اطاعت امر یکی رو میکنم. معلومه که اینا ممکنه لااقل عملا یا در عمل در اون چی که به وقوع میپیونده به قول امروزی ها اوورلپ هم با هم دیگه داشته باشن یا لازم و ملزوم هم باشن، که اتفاقا هم هستن. نتیجه اتباع مطلق میتونه این باشه که پس باید اطاعت امرش هم بکنی، یا اگر قبول کنی که باید اطاعت امر کامل رو بکنی، خب این دیگه زیاد تفاوتی نمیکنه با فتبعونی. ممکنه اینا در مصداق و در عمل بر هم دیگه تطبیق بکنن، ولی به نظر میاد یک تفاوت‌های ریز و ظریفی بین این دو مفهوم میتونه وجود داشته باشه که هارون هر دو اینها رو گفته. ما اول این احتمال رو بدیم که اینجا تفاوتی وجود داره. اگه واقعا چنین تفاوتی مطلقاً وجود نداشت، اون وقت میای میگیم خب اینجا دیگه هارون بنده خدا داره فقط تأکید میکنه فتبعونی و تو رو خدا فتبعونی، به هزار زبون میگم فتبعونی مثلا، میخوام بگیم فقط تأکیده. ولی نه، مجبور نیست قضیه اینقدر فقط تأکید باشه، تأکید که خب واضحه توش. اما به نظر میاد بین فتبعونی و عتی و امری یه تفاوت های هست. شما ایدتون چیه در این باره؟ چه فرقی بین این دوتاست به نظر شما؟ خوبه دیگه، و سعی کنید راحتتر و واضحتر توضیح بدین، بد نیست. حالا من همین رو جنبندی میکنم دیگه. چه فرقیه بین این که پیروه یک نفر باشیم یا این که بگیم حالا غیر از این که پیروه میکنیم من اطاعت امرشم میکنم؟ این تفاوتش در چیه احیانا؟ حالا بد نیست دیگه، دقیق تر واضح تر. همه تو میخواید یه چیزی رو بگید، ولی به نظرم در پیدا کردن اون عبارت واضحی که حتی خودتون رو راضی بکنه، همین همه هنر همینه که این تفاوتی که ما حس میکنیم رو بتونیم خوب بیان بکنیم. همه این حرفا درسته، بد نیست. اینم بد نیست، یعنی بدتر شد البته از اون چیزایی که دوستان گفتن. بله ولی خب بله میفهم، همون هم اونو بگید، هم اونو بگید، اون اصل مطلبو دیگه. خب یعنی چی؟ خب نه، میخوام بگم که بین اطیع امری و فتبعونی تفاوتی هست یا نیست به نظر شما؟ اینا دو مفهومن یا کاملا یه مفهومن؟ کجا میگید من پیرو یه نفرم؟ کجا میگید من ممکنه لازم و ملزوم همم باشن یا در صحنه عمل خیلی جاها بر هم تطبیق بکنن، ولی در صحنه مفهومی چطور؟ اینا کاملا یه مفهومن؟ مثلا فرض بفرمایید اربعه و چهار هستن، مثال میخوام بزنم، بین فرم مثل فرقشون مثل فور و چهار هست، یا مثلا چشم و عین فرقشون، یا اینکه نه یه تفاوت مفهومی هم احیانا اینا با هم دارن که این تفاوت ظریف اینجا اتفاقا به بحث ما میاد. سوال اینه کجا فتبعونی میکنیم، کجا اطیعوا امری میکنیم؟ ممکنه در یه مواقعی تصور کنیم این یه چیزی اضافه بر اون داره، یا در یه جاهای اون یه چیزی اضافه بر این داره، یا این یه حالت خاص اونه، یا اون یه حالت خاص اینه. منتها دیگه نگید آها بله حالت خاص اینه، چون فوری میپرسم حالت خاصش چی چیه، اون قیدی که داره اینو حالت خاص میکنه اونو حالا بیان کنید. کس ایده ای نداره؟ خب میخوای بگی؟ کسی؟ آفرین. یعنی چی؟ خب نه، حرف خوبیه، ایده درستی دارید میگید، ولی خیلی تعبیر نادرستی دارید به کار میبرید. آدم که خودش نمیگه که به طرف من خودم مساقو پیدا میکنم در حالی که فتبعونی هم میکنم. نکتهش در چیه؟ یعنی دقیقا منظور شما چه بود؟ بازم رفتم یه کمی نزدیک شدیم. آره دوباره رفتم، همونه، میدونه همه یک چیز میخوان بگن. خب به چه معنا توضیح بدید؟ آها این اطیع و امریه. خب وقت فتبعونی پس تفاوتش با اطیع و امری چیه؟ سوال اینه دیگه. آها آها خب خوبه 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 دیگه. خب دیگه خوبه.
معروف اون منطقه دکترا باشه، یعنی آموزه‌های یه چیزایی باشه که توی موارد خاصی باشه، توی آموزه‌های دینی که از طرف خدا اومده وجود نداره به طور مشخص. بنابراین توی اون موارد خاص اون شخص باید اجتهاد بکنه از خودش دیگه، یعنی به طور مشخص اون آموزه‌های کلی نیست.
آره دیگه نزدیک شد به همین تعبیر کلی و جزئی. بزن بزن ببین.
اون مثل چراغ قرمز میمونه. اطیع امری اون پلیسی که وقتی حالا اون چراغ سبز میگه وایسا، یا اینکه اون
حتی اگر قرمزه میگه برو. خب خیلی مثال قشنگی، اگرچه بی ربطه به حرف ما، ولی نه ولی راست میگه. این در میاد از آخر حرف، این در میاد. خیلی خیلی مثال قشنگیه. منتهی آخر بعد این مثالو زد. جز نتایج نهایی موضوعی که در میاد. خیلی خیلی مثال خوبیه. خیلی دیگه این مثال مستقیم این تفاوت نیست، از لوازم نهاییش یه همچین مثال خوبی از توش در میاد. مثال خیلی پدیده عالیه در آموزش ها، یادتون نره. اینجور مثال ها رو باید خیلی ارزشمند دونست. دیگه آفرین، همه تون به این نقطه رسیدین تقریبا. یکی از تفاوت ها میتونه همین باشه. ببینید فتبعونی در درجه اول همون جوری که شما هم اشاره کردید، اون جاییه که یک کسی، یعنی اگه شما دو نفر رو در نظر بگیرید، یکی باید اتباع بکنه و یکی متبوع باشه، یکی باید امام باشه، یکی پیرو باشه، یکی پیشوا باشه، یکی پیرو باشه. این هم عتی و امری، هم فتبه اونی، یک مفهوم دو قطبیه دیگه. حالا در ساده ترین حالت دو قطب داره، قطبی که به اصطلاح جلوه، پیشوای، رهبر، امام، مرجعه، قطبی که عرض کنم که پیروی میکنه، اتباع میکنه، دنبال روی میکنه، گوش میده، قبول میکنه، میپذیره فرمان رو. این توجه بکنیم، این اینو در نظر بگیریم، موضوع کمی ساده تر میشه. خب در فتب اونی بیشتر بر میگرده به معموم که بپذیره، باید برود پیروی کند. فتب اونی اعتقادی رو در درون معموم بیشتر توضیح میده. این معموم است، این پیرو است که باید پذیرفته باشد که برود اتباع بکند. یعنی انگار که وقتی داریم این دوتا قطب رو داریم، در مفهوم فتب اونی دوربین داره نگاه میکنه به معموم، به پیرو که این قبول کرده که اتباع بکنه. در عتی و امری چی؟ دوربین اومده این ور. اینا در واقع یک مفهوم میرسونن، ولی در فتب اونی ما داریم از زاویه و از نقطه‌ای که پیرو به مسئله تبعیت نگاه میکنه به مسئله نگاه میکنه، میگه من باید برم پیروی کنم. فتبونی مفهومش اینه، پیرو من باشید یعنی اینکه شما بپذیرید که دنبال روی منو بکنید. در عتی و امری امام است و پیشوا است که میآید میگوید این کار رو انجام بده. نکته بعدیش هم همینه که شما میگید. نتیجه مطلب اینه که به تعبیر آشنا برای ما، فتبعونی بیشتر شبیه اخس کبراها میمونه در زندگی. همون اصول کلی که گفتید، همون گفتمان که اشاره شد، همون حزب کلی که صحبت شد، همون شما هم همتون از کلمه کلی استفاده کردید. فتبعونی بیشتر شبیه اتخاذ کبراها میمونه از اون مرجعمون. آقا من میخوام پیروی کنم از یه نفر. معنی پیروی از یه نفر نیستش که به ازای هر ثانیه، چون شما هر لحظه که دارید زندگی میکنید، هر لحظه که دارید زندگی میکنید دارید تصمیمی میگیرید دیگه، دارید یه عملی میکنید. اگر بخواد پیرو یک نفر باشید، معنی فتبعونی اصلا نمیتونه این باشه که یه موبایل مستقیم داشته باشیم به پیشوا. من میخوام نفس بکشم، میخوام چپ برم، میخوام راست برم، میخوام این ور برم، میخوام اون ور برم، چون فتبعونی تو هستم اجازه بده اول بپرسم. این که نیست. یک اصول کلی و مبانی کلی رو به شما میده، میگه اینا رو رعایت کن، این قواعد رو رعایت کن، پیرو من باش. درسته؟ در عتی و امری خود رهبر میاد به طور خاص وارد صغرا میشه، همونی که شما گفت وارد مصداق میشه، میگه حالا این دستور خاص رو هم انجام بده. و وقتی فتبعونی و عتی و امری رو ما خیلی مطلق گرفته باشیم، حرف ایشون هم از توش در میاد که اگر واقعا پیرو من هستی، اونجاهایی که متوجه هم نیستی و اونجاهایی که من تشخیص میدم حرف منو گوش بده. و این همون مفهومیه که شما هم گفتید. فتبعونی یعنی اعتقادات و مبانی فکری، اصول اندیشه، مبانی نظری. عتی و امری که اتفاقا بر میگرده به جایگاهی که پیشوا داره، یعنی که هر جا هم به طور خاص من دستوری دادم، دستور من مطابق باشه. این کافی نیست. و خوب مثالی هم زدن، مثال برخوردی که برخی از کی بود زد یادم رفت، برخوردی که برخی از اصحاب پیامبر با پیامبر داشتن که رسول الله این فرمان شماست یا فرمان خداست یا مثلا دستور ولائیه یا دستور مثلا ارشادی یا مسائلی از این سر. یادتون میاد که نمیدونم کی بود، کی بود این مثال زد؟ کی؟ آها بله، مثال خوبیه اینا. اینا همه برمیگرده به همین جا. هارون داره میگه من، پس حرف اولو یادمون نره، حرف جلسه پیش رو. اولا فتب اونی فی کل امور، به طور مطلق هیچ کجایی از زندگی شما مستقل از اتباع از من نیست. و من یادآوری کنم با اینکه تکراره ولی خیلی مهمه، ما بعدها میبینیم که بنی اسرائیل هنوز هم با این مسئله کنار نیمدند و سر همین قضیه انبیایشون رو میکشتند. من دو تا مثال جلسه قبل زدم که خیلی آموزنده است تو این مسئله، که نشون میده قرآن تعجب کنید، برق سفازتون بپره، شاخ در بیارید، مهم نیست. قرآن داره به صراحت این پدیده شگفت‌انگیز رو نشون میده، پدیده شگفت‌انگیز ایمان داشتن به پیغمبری و کشتن اون پیغمبر. ایمان داشتن که میگم یعنی دست کم منکرش نبودن. بله شما ممکنه بگید این ایمان دیگه ایمان حقیقی نبوده، میگم خب بله، اتفاقا همه دعوا هم سر همینه. مشکل بنی اسرائیل بوده که ایمانشون ایمان حقیقی نبوده، کما اینکه معرفت توحیدیشون هم معرفت حقیقی نبوده، که اگر بود همون اله رو هم اگر درست میفهمیدن میفهمیدن اله ربه. ولی منظور ما اینه که دست کم اینا مثل فرعون یا فرعون قبل از لحظات پایانی عمرش منکر دعوت موسی هم نبودن، یا منکر نبوت هارون هم نبودن، یا میتونیم بگیم اصلا در خیلی از جاهای زندگیشون ممکن بود از او اطاعت هم بکنن، یا حتی برن پیشش اشفع لنا عند الله هم بگن، یا وقتی میخواستن التماس دعا بگن برن بگن هارون شما از شما التماس دعا داریم یا نبی الله، یا مثلا عبادتی میخوان بکنن برن پشت سر هارون، مثال میزنم، منکرش نبودن. ولی دین براشون اون جایگاه و تعریف و کار کردی که باید نداشت. و در یک کلام به یاد زنده یاد آقای زاهدی که الان نیستن، سکولار بودن. در یک کلام سکولار بودن، یعنی حوزه هایی از دین به صورت برون دینی براشون فارغ از دین تعریف میشد و اصالت داشت. خوب دقت کردی؟ اینا انبیا رو با همین منطق میکشتن. و مثال دیگهش در ماجرای تالوت و جالوت بود که من جلسه پیش گفتم، همتون یادتونه دیگه، که با پیغمبرشون و بعد با رهبری که پیغمبرشون تعیین کرده بود اینا چجوری برخورد میکردن. این چیزی که در قضیه سامری میبینید همونه، همون طرز فکره و همون منشه. و حالا شما میتونید بفهمید این چه پدیده مهمیه، هم فتنه سامری چه پدیده مهمیه، هم زندگی بنی اسرائیلی چه پدیده مهمیه، هم آفت سکولاریسم چه پدیده مهمیه، هم مسئله نفاق که در واقع همون آفت سکولاریسم در میان امت اسلام بود آنچنان که در ایستاد در باد دیدیم، اون چه پدیده مهمیه، چقدر مهم. ما الان دیگه به اینجا رسیدیم که این همه آیات قرآن درباره بنی اسرائیل همش داره درباره این پدیده حرف میزنه. از شما سوال میکنم، بعد از مسئله توحید، یعنی الله و در هر کجا باشی الله، بعد از مسئله توحید واقعا از شما سوال میکنم، موضوعی سراغ دارید که اینقدر مورد تأیید قرآن واقع شده، مورد تأکید قرآن قرار گرفته باشه و اینقدر قرآن از جهات گوناگون بخواد دربارش حرف بزنه؟ واقعا سراغ دارید؟ این که میگم الله و توحید، این به نظر من یکی از معجزات قرآنه. من الان آمارش دستم نیست، شما نمیخواد حالا نرم افزارتون رو بندازی آمار بگیری، ولی بعید ندونید تعداد فرکانس مثل تواتر کلمه الله در قرآن از تعداد آیات قرآن بیشتر باشه. هیچ بعید ندونید این موضوع رو. یه چیز بگم که بتونم بهش قسم بخورم، اگر بقیه اسماء خدا رو مثل رحیم، رحمان، غفور، فلان اینا رو در نظر بگیریم در کنار الله، شک نکنید چند برابر کل آیات قرآن این کلمات تکرار شده. و این خیلی جالبه با یک کتابی که همش داره درباره رب، اله، الله و اسامی او حرف میزنه، هر حادثه ای در زندگی انسان رو توجیه میکنه، از نگاه به آسمان ها و زمین تا قیامت انسان، تا خلقت جهان، تا ملائکه، تا هرچی، تا احکام جزایی، احکام حقوقی، جنگ، صلح، تاریخ، پیروزی، شکست، موضوعات متنوع قرآن در تمام اینا فقط داره همه چی داره بر حول محور الله، در حول محور خدا داره بررسی میکنه. و واقعا قرآن اینه، با خوندید که قرآن تو هیچ موضوعی نیستش که الله دیده نشه، حتی فرکانس کلمه الله تکون دهنده است در قرآن. یه صفحه قرآن رو رندوم باز کنید میبینید تقریبا در هر آیه‌ای یه بار، بلکه دو بار، بلکه سه بار به اسامی خدا اشاره شده. ای خیلی جالبه. توحید یعنی این، دقیق تر بگم این توحید نیست، این آموزش توحیده، داره مردم رو توحیدی میکنه با این کتاب، با این نگاه به زندگی، با این نگاه به ابعاد زندگی داره مردم رو موحد میکنه و مردم میرسونه به اون مقام. ولی از توحید بگذریم، واقعا چه موضوعی رو سراغ دارید که به اندازه یه همچین موضوعی مورد تاکید قرآن قرار گرفته باشه؟ واقعا چه موضوعی؟ خب پس فتبعونی یعنی دین عبارت است از همه زندگی شما. اگه پیرو من هستید در همه زندگی باید پیرو من باشید، نه اینکه قسمت‌های از زندگی و مستقل از من و دین ببینید. این حرف اول. حرف دوم ولی اینه که آقا و اما عتی و امری این کافی نیستش که شما پذیرفته اید پیروی من رو بکنید و کبراهاتون رو همه رو از من بگیرید. من تو ایستاده در باد گفتم جریان فکری نفاق اون جریانیه که سیستماتیک میکوشه کبراهای غیر دینی رو اصالت ببخشه. یادتون میاد؟ کبراهایی که مستقل از غیر دینی، من این کلمه رو به کار بردم و توضیح هم دادم معنیش چیه. دقیقا همینه. اینجا این همون فتبه اونیه که مورد چالش قرار میگیره. اما میگه علاوه بر فتبه اونی جایی هم لازم میاد که من درباره سقرا حرف بزنم. فتبه اونی که این فتبه اونی از ناحیه تو اتفاق میفته. تو باید پذیرفته باشی، تو که یعنی میگم معموم پیرو، تو باید بپذیری که میخوام پیروی کسی رو بکنم، بنابراین باید تمام کبراهای تصمیم گیری تو بری از او اخذ بکنی، همه مبانی زندگی تو بری از او اخذ بکنی، همه اصول زندگی تو بری از او بگیری، همه اصول زندگی. ولی آیا این کافیه برای دینداری؟ نخیر. حالا همه رو از او گرفتی، یه جاهایی هم هستش که او تشخیص میده حالا باید در صغرا وارد بشه. تشخیص هم با اوست. او تشخیص بده من نه، من میخوام فعلا سکوت کنم. او تشخیص میده چون او رهبره. او تشخیص میده که فعلا به خواست خودت عمل کن. حتی او تشخیص میده که با این که این کار عاقبت بدی داره، ولی به دلایل تربیتی و به دلایل آموزشی که دارم بذار خواست اینا رو عمل کنم. کاری که پدر مادر با فرزندانشون میکنن یه وقتایی، میگه بذار بره زمین بخوره، باشه ببریم بریم مثلا اینجا گلی بشه. ها پس ممکنه یه پیغمبر یه وقتی بیادم بگه خیلی خوب شما اینو میخواد، مثل جنگ احد، خیلی خوب شما اینو میخواید باشه، ولی بازم اوست که میگه باشه، اوست که تصمیم آخر رو میگیره. عتی و امری غیر از فتب اونی، من اینجا تشخیص میدم این دستور من، دستور منه، صغرای منه. حالا مثلا کجا اندل اختلاف صحبت شد که این میگه اتبع اونی شما یعنی این، این یکی میگه اتبع اونی شما یعنی این، و او هم حالا تشخیص میده که نقطه اختلاف انگیزیه، من باید وارد بشم و دستور بدم. گاهی هم ممکنه تشخیص بده که نه، بذار اینا با در عین اختلافشون با هم تصمیم بگیرن یه جوری، یا من یه جای دیگه وارد قضیه بشم. ولی به هر حال عتی و امری همیشه احرامش دست او هست که اگر فرمان بدم، اگه امر بکنم اطاعت کنید، و این غیر از اتبع اونیه، یا به تعبیری حالت خاصی، حالت ویژه‌ای از اتبع اونیه. حرفم واضحه؟ از اینجا معلوم میشه دعو حرف هارون دو کلمه بوده: یک، دین رو درست بفهمید، دو، اتبع اونی، دو، درست بفهمید یعنی لااقل جایگاه و تعریفتون از دین درست باشه، سکولار نباشید، و دو بگید چی؟ رهبری دینی رو بفهمید، که اگر دین رو فهمیده باشید رهبری دین رو هم میفهمید. چرا؟ چون اگر فهمیده باشید که فتب اونی به طور مطلق، استدلالی که همیشه گفتیم، حالا اون جایی که اختلاف وجود داره و همه میخواییم که اتبع اونی هم اتبع اوها هم کرده باشیم، هممون میخواییم اتبعیت او رو هم کرده باشیم و اختلاف وجود داره، یه حالا اتباع از چیه؟ اینجا تکلیف ما چیه؟ تصمیم دینی اینجا چیه؟ اینجا هم باید دین برای ما تصمیم بگیره اگر قرار باشه اتبع اونی مطلق باشه. و حالا شما اتصال این دو استدلال رو، این دو نتیجه گیری رو با ان ربکم الرحمن کاملا متوجه میشید، که من جلسه پیش و در جلسات قبل توضیح دادم. اگر رب رو فهمیده باشید و اگر رحمانیت رب رو فهمیده باشید، آنگاه هم جایگاه دین رو درست میفهمید و هم متوجه میشید که دینداری بدون رهبری دینی معنا ندارد. این همه ی حرفی که در طول یک سال گذشته من دارم به هزار زبان تکرار و استدلال میکنم، واقعا هزار تا شده، هزار بار شده تکرار این جمله، شاید هم شده باشه، کی میدونه. اینه فتنه سامری. فتنه سامری خیز برداشتن افرادی است به سمت حکومت، یا بگیم ساختار شکنی افرادی است نسبت به حکومت دینی، که اولا تعریف درستی از جایگاه دین ندارن و درست به همین دلیل چی دین دارن ها؟ همش من میخوام بگم نماز خونن خیلی هاشونم. درسته که حالا در میان اینا مفسدان هم وجود دارن، دشمنان هم وجود دارن.